بخش‌های حمایتی مثل ستادهای توسعه فناوری، مثل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که واقعا تا الان هم انصافا خیلی خوب کار کردن، بتونن از حمایت‌های اونا بهره مند بشن.
خیلی متشکرم. این موضوع تولید بدون کارخونه رو که شما اشاره کردین، موضوعی که در ضرب سکه معمولا هر از چند مدتی بهش میپردازیم، شاید بد نباشه که در ابتدای سال هم، حالا در هفته‌های پیش رو، این موضوع رو ما دنبال بکنیم از زاویه اینی که شاید اصلا وظیفه ماست که تولید بدون کارخونه رو باید معرفی بکنیم به عنوان رسانه، برای اینکه بدانند اون فعالان اقتصادی که حالا شاید بیشتر میدانن، اونهایی که میخوان فعالیت رو آغاز بکنن تو حوزه تولید مخصوصا، بدونن که خیلی از کارخونه ها، خیلی از نام ها و نشان هایی که میشنویم و بین المللی هم هستن، اصلا کارخانه ای ندارن و عملا یک اتاق فکریست، یک واحد تحقیق و توسعه ایست و بر اساس اون همه این مسائل داره پیش میره، تولید صورت میگیره و بعد میاد اون واحدهایی که در واقع واحدهای بازاریابی و فروش هستن دارن روش کار میکنن به صورت بین المللی. حالا این موضوع رو حتما بهش بیشتر خواهیم پرداخت. آقای دکتر احمدیان، ما حالا با توجه به این که در واقع در حال و هوایی هستیم که مجلس بعدی هم داره در واقع شکل گرفته و آغاز فعالیتش رو در ماه آینده خواهد داشت، یه موضوعی رو کنارش داریم، این کوچک کردن دولت برای تحقق و رسیدن به شعار سال. فکر میکنید مجلس چه در واقع نقشی رو میتونه ایفا بکنه برای این موضوع و برای اینکه چابکسازی دولت اصلا صورت بگیره و ما بتونیم از این حیث در واقع اون مشارکت مردم رو هم بیشتر بکنیم؟ چون خیلی دقیق و خیلی مستقیم به این موضوع اشاره شد و رهبری توی ملاقاتشون با در واقع ملاقات هم نوروزی هم ملاقاتی که در افطار داشتن با دولتی ها، این موضوع رو دقیق اشاره کردن که مشارکت مردم و از این اصلا نباید در واقع هراسیدی که دولت فکر میکنه که در واقع یک شاید دخالت خودش رو و در واقع در عمل خودش رو توی اقتصاد داره از دست میده رفتار خودش رو، این مشارکت باید خیلی جدی صورت بگیره.
ببینید، من برای اینکه بتونم به فرمایش شما پاسخ بدم، میخوام چند تا موضوع رو خیلی سریع با هم بررسی کنیم. موضوع اول اینه که ما داریم صحبت میکنیم در خصوص همگرایی بین ظرفیت‌هایی که داریم. شما در نظر بگیرید ما الان نوای نوآوری رو داریم، پارک‌های علم و فناوری رو داریم، شهرک‌های صنعتی رو داریم، مناطق آزاد رو داریم، هر کدوم متولی خودشو داره، هر کدوم حمایت خاص خودشو از دولت می‌خواد و هر کدوم هم به هر حال مدعی اینن که ما میتونیم صادرات بین المللی داشته باشیم، تولید فراملی داشته باشیم، تولید ملی داشته باشیم. خب به نظر من خود این یه چالش. من معتقدم وقتی ما داریم در مورد مثلا مناطق آزاد صحبت میکنیم یا دنبال مصوبه و قانونی هستیم برای اینکه در واقع مناطق آزادمون رو پررنگ کنیم، همون شهرک صنعتی هم یه منطقه آزاده، همون نایه نوآوری هم این منطقه آزاد. پس ما باید اولین کاری که انجام میدیم اینه که انشالله در مجلس آینده به این موضوعات فکر کنیم که برخی از این در واقع مصوبات قبلی، برخی از این تصمیم گیری های قبلی نیاز به اصلاح دارن. ما باید همگرایی و همافزاری ایجاد کنیم. نکته دوم که در فرمایش دوستانم بود، بحث مشارکت مردمه. ما خیلی مهمه تعریف اون از مردم کیه. اگر تعریف اون از مردم جوانها و افرادی هستند که قرار به نام به عنوان نالوج ورکر یا همون کارگران دانشی ما بیان توی نوای نوآوری کار کنن، ما یه نوع در واقع امکانات، یه نوع زیرساخت، یه نوع حمایت بر اونا باید ببینیم. اگر منظور اون از مردم عام مردمه، مدلمون یه چیز دیگه خواهد بود. خب اونجا ما خلأ میبینیم در موضوع مثلا فرض کنید شرکت‌های تعاونی یا در واقع کاری که به نظر من باید
که مشارکت اصلا خودش باید. مردم پایه
است، خودش مردم پایه باشه. یعنی وزارت کار و رفاه امور اجتماعی باید خیلی موثرتر تو این فضا کار کنه، قوانینش رو تسهیل کنه، ماهیت حمایت‌هاش رو درست کنه در این زیست بوم، نه جدا از این زیست بوم. خب بس خودش این یه موضوعه. ما داریم در مورد بازارهای بین المللی صحبت میکنیم، میگیم میخوایم بریم تو بازارهای بین المللی. خب ما سالهای گذشته قوانین زیادی رو نوشتیم که برخی از اینا اصلا انجام نشد. مثلا شما مستحضرید ما آیین‌نامه صادرات خدمات فنی مهندسی رو داشتیم که با روی کرده در واقع همین کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و غیره بود. فکر میکنم یه چیز نزدیک 2 سال وزارت ارتباطات و در واقع سازمان توسعه تجارت درگیر این بوده این آیین‌نامه رو بنویسن، نوشتن، مصوب شد ولی هیچ خبری ازش نشد. خب ما داریم میایم در مورد مثلا بازارهای هدف صحبت میکنیم. ما بازار هدف رو چی جوری دیدیم؟ برای تکمیل در واقع خدمات اون بازار هدف یا بر مبنای در واقع تعامل در تولید. اونجایی که من در مورد در واقع تولیدات پایین دستی صحبت میکنم، معتقدم خیلی از در واقع اون نیازهای اولیه برای تولید در کشور هدف ما داریم. من همیشه مثالشو با یک دمپایی میزنم، میگم آقا اکثر کشورهای اطراف ما از این دمپایی استفاده میکنن، یه چیز خیلی ساده، اصلا هم هیچ تکنولوژی حالا خیلی خاصی هم نمیخواد. بله، دستگاه پیشرفته تر میتونه باشه، تولید بهینه تر میتونه باشه، با کیفیت تر میتونه، همینا
صنایع دستی هستن.
ولی ما 80% مواد اولیه اینو داریم. اگر بیایم رو اون 20% تمرکز کنیم، پس یه بازار خیلی دم دستی راحت تو کشورهای اطراف داریم. یا مثال دیگه بگم، به عنوان مثال ما در صنعت دریایی تولید سوخت بدون سولفور نیاز ما بیشترین تردد تو منطقه خلیج داریم، ولی این یه به نظر من یه سند پایین دستیه که میتونیم حمایت کنیم، ایجاد کنیم، اما بهش توجه نکردیم. من میخوام خیلی فضا رو فضای های تک نکنیم، در اون فضای لو تک، مثلا من سند دمپایی رو لو تک میدونم، ما اونو رها کردیم، اون یه بازاره، بازار نیازه. یه وقت من میخوام برم با اون کشور هدف تعامل کنم در یه تولید. به نظر من تو هر دو موضوع ما نیازمند مدلیم، نیازمند برنامه‌ایم، چیزی که من اینجا دارم خلأ می‌بینم، و مجلس باید ورود کنه از لحاظ قوانین، از لحاظ در واقع آیین‌نامه‌های بالادستی که میتونه حمایت رو تسهیل کنه، کمک کنه. نکته آخری که من بهش اعتقاد دارم و میخوام عرض کنم، حالا انشالله در ادامه بحث بتونیم بهش بپردازیم، من معتقدم به جای اینکه خیلی به بازارهای هدف نگاه کنیم، در واقع معاونت علمی فناوری ما، نهادهایی که درگیر این موضوع هم، به صادرات معکوس فکر کنن، یعنی بیان مدل رو عوض کنن. من اصطلاحش گذاشتم صادرات معکوس، که حالا اگر لازم شد حتما در موردش خدمت شما عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزارم. یه پیامک هم بخونیم که در واقع حسین از کمالشهر برامون نوشتن که موضوع کاربردی و بسیار حیاتی رو مطرح کردی، تا اینجای برنامه تونستم پاسخ سوالاتم رو در این باره بگیرم و میخواستم از برنامه و عوامل تشکر کنم. خیلی ممنون. ما هم تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز و محترم که اینطور ما رو همراهی میکنید و حمایت های شماست که باعث این موضوع میشه. و ضمن اینی که حتما موضوع و عنوان برای برنامه پیشنهاد بدید، ما سعی میکنیم از بین عناوینی که شما پیشنهاد میدید موضوع برنامه های هفته های خودمون رو بیشتر انتخاب بکنیم. خب آقای چیبایی عزیز، نقش نواحی نوآوری رو در اون گره خوردن اقتصاد مردم پایه و پیشگیری از خام فروشی هم برامون یه مقدار بگین. بالاخره یه صحبتی شد از زاویه اینی که من تشبیهش کردم به اون خوشه‌های صنعتی، در واقع حالا شهرک‌های صنعتی و اینها. فکر می‌کنم اون نواحی هم حالا یه ذره شکل و جایگاهش متفاوته، ولی باز این کاربردها رو خواهد داشت.
اصلا همینطوره. میدونید آقای دکتر مسعودی عزیز، اساساً ساختارها مثل همین نواحی که الان ایجاد شده جوش داریم صحبت میکنیم، که قبلا در ساختارهای دیگری کسب و کار بیشتر رونق داشته، الان داریم حرف میزنیم فکر میکنیم که اینجا بیاد کسب و کار. ساختارها شکل میگیرن برای اینکه اهداف رو بتونیم محقق بکنیم، برای اینکه بتونیم راهبردهامون از طریق این ساختارها بتونیم اعمال بکنیم.
یه نوع فرایندی هست
دقیقاً خودش. یعنی اصلا شما یه دستگاهی میسازی، انگار این ساختار شما یه دستگاهیه که بتونه اون هدف شما رو، ولی در چارچوب ساختار مدیریتی و روابط مدیریتی، که بتونی اون هدف رو محقق کنی. اگه هدف بحث جهش تولید با مشارکت مردم باشه که هست، اون وقت این ساختار باید واقعا بتونه به افزایش مشارکت مردم کمک بکنه. خیلی وقتا ما ساختار ایجاد کردیم برای افزایش مشارکت مردم توی حوزه‌های اقتصادی، به جای این که عرصه رو باز کنه و کمک بکنه افراد بیشتری بیان توی محیط و بتونیم از استعداد و ظرفیت همه استفاده بکنیم، تبدیل به یک خودش دریچه انحصاری شده. یعنی فقط کسایی میتونن کسب و کار ایجاد بکنن که تو این ساختاره بیان. خب ورود به این ساختارم که خودش کلی داستان و به قولی دنگ و فنگ و ماجرای خودش داره.
چیکارش باید کرد آقای دکتر؟
اگر بخوایم در مسیر ساختار حرکت بکنیم، من فکر میکنم چند تا پیشنهادی که میشه داد این هست. اولا ساختار نباید جلوگیری کنه از رشد و توسعه هم خود فرد، که میتونه فناور باشه، میتونه نوآور باشه، میتونه حتی صاحب ایده باشه. یعنی اینا رو جدی بگیریم، فکر نکنیم یه نفر حتما باید به یه تولیدی رسیده باشه که حالا بخوایم توی نواحی مثلا تحویلش بگیریم بگیم نه بقیه که نه، اون کسی که یک ایده هم داره حتما بله اونم میتونه این ظرفیت. و اینا سرمایه ماست، داشته ما الان ایناست. یکی این موضوعه که همه اینها بایستی جدی گرفته بشه و توی ساختار برای اینها برنامه وجود داشته باشه. دوم این که میدونی ماها خیلی وقتا اصرار داریم چیزی رو بدهیم به مخاطبمون که خودمون فکر میکنیم درسته. یعنی من فکر میکنم الان مثلا باید این حرفا رو بزنم، در حالی که اگر به یه سوالی بتونم پاسخ بدم حداقل میتونم مطمئن باشم سوال یک نفر رو
تونستم
دغدغه رو تونستم رفع کنم، یه کاری انجام دادم. دنبال رفع نیازهای کسایی باشیم که توی این ساختارها میان کار میکنن. این نیازها و الزاماً مثلا ممکنه طرف کسی پول بعدش نمیاد، حالا مثلا ممکنه خیلی حرف نمیشن که نه این تسهیلات و پول و اینها خوبه. مثلا ما تو ساختار شرکت دانشمندمون خیلی متمرکز روی تسهیلات و پول بودیم، در حالی که خیلی وقتا نیاز کسی که فناوره یا نوآوره یا صاحب ایده هست اصلا دانش نیازش، اصلا ارتباطه. حالا ما اگه بخوایم صادرات داشته باشیم، بیشترین نیازمون، تصور من اینه حداقل، بیشترین نیازمون هستش که افراد فناور، نوآور و صاحب ایده بتونن با بازارهای خارج کشور هم ارتباط داشته باشن. چجوری میتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم؟ براشون اون مهمه. این دو تا نکته است که ذهن من میرسه. و قانون، یک بحث خیلی خیلی مهم موضوع قانون هست. مثلا تو همین خود حوزه سلامت ما قوانینی رو داریم که اصلش مال مثلا دهه 40، شاید آخرین اسلام که براش خورده دهه 60 بوده، و باهاش حالا میخوایم کل بازار سلامت رو، قانون خوردنی آشامیدنی کسایی که کار میکنن میدونن که اصل بحث تعاملات حوزه سلامت تو این قانونه، و حالا میخوایم با قانونی که آخرین اصلاحش مال دهه 60 هست و به جای اینکه تسهیل بکنه خیلی جاها واقعا برای سیاست گذاری شده یک قصه ای که من این کلاف بیشتر چی کار بکنم، میخوام اداره بکنم. نمیشه. یعنی اصلا برای کسب و کارهای نوین، برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پلنی نه، برنامه‌ای نداره، که نمونهش رو هم دیدیم. یعنی ما تو فروش اینترنتی داره که همین اخیرا بحثش شده.
دقیقاً می‌خواستم الان همین رو اشاره کنم که اصلا یه موضوع مشخصی نمی‌دونم چرا انقدر پیچیده شده. خانم کبیری از سمنان هم برامون، من فکر کنم همین الان شما بهشون پاسخ دادین ناخواسته، ولی ببینیم چقدر ارتباطمون نزدیکه. که خانم کبیری از سمنان گفتن که به نظرم شعار امسال در واقع جهش تولید با مشارکت نامگذاری شده، تونسته که تا پیش از پیش در واقع بتونه موضوعات رو خوب پیش ببره، پیش از پیش متوجه جایگاه تولید در پیشرفت اقتصاد کشور باشیم در تمام حوزه از جمله حوزه سلامت، و شعار سال مستثنا نیست با این موضوع. و اما چگونه سوال کردن که چگونهش رو فکر میکنم از رسالی الان خیلی دقیق بهش پاسخ دادید، که در واقع این رو به صورت کامل میتونیم در کنار هم قرار بدیم. خب آقای دکتر یونسی، من فکر میکنم که ما احتمالاً در واقع سوال آخرمون از حضرت عالی خواهد بود. من خواهش میکنم که حضرت عالی هم از این زاویه بفرمایید که ما توی در واقع شرکت های دانش بنیانمون تو این حوزه ها چطور داریم عمل میکنیم. این حالا بحث های نواحی، حالا مثل شرکای صنعتی، پارک ها و اینها رو گفتیم، اما نواحی رو اصولا خود شرکت دانش بنیان ها چطور استقبال میکنن نمیکنن، مخصوصا تو حوزه فناوری اطلاعات، چون بحث فناوری اطلاعات روی شهرها هم بالاخره میتونن باشن، عملا جایگاهشون متفاوته. و نکته ای که تکمیلی میخوام پاسخش رو بفرمایید برای تکمیل این قسمت، این هست که نسل زد و اصولا نسل‌های امروزی رو چطور فکر میکنید که باید فراخوند به سمت این مشارکته و عملا جایگاهشون رو ما یه ذره ویژه تر ببینیم.
ببینید نواحی نوآوری و حمایت‌ها و برنامه‌هایی که دارن، برخی از نواحی نوآوری که خودتونم میدونید چون مسئولی هستید، مثل نواحی نوآوری شریف مثلا یا دانشگاه تهران‌ها، خب با تبلیغات و ارائه برنامه و حمایت‌های کاربردی میتونن این نسل زد رو جذب کنن. قطعا تو این زمینه هم شرکت‌های دانش بنیان مستثنا نیستن. کسانی که ایده محورن، برنامه محورن، از این نواحی نوآوری استفاده میکنن. مخصوصا اون کسب و کارهایی که هنوز به دره مرگ نرسیدن، یعنی قبل از این که در واقع تازه شروع کردن کارشون رو،
بله،
و ایده محور هستن، طبیعتاً رو میارن به سمت فضاهای کار اشتراکی، نمیدونم پارک‌های فناوری، مراکز روش، به خاطر اینکه بتونن هزینه هاشون رو مدیریت کنن. مدیریت هزینه ها در کسب و کارها بسیار بسیار مهمه. جوانهایی که در واقع میخوان بیان تو این حوزه، وقتی که ببینن نواحی نوآوری حمایت میکنن، قطعاً با تبلیغات البته اصولی و درست قطعا میان از این نواحی هم استفاده میکنن و کارشون رو توسعه میدن. اون تا بهترین روند به نظر بنده،
من خواهش میکنم آقای دکتر یک دقیقه شما جنبندی فرمایشاتون و اگر نکته هم باقی مانده بفرمایید.
این بهترین روند جهش تولید با مشارکت مردم به نظر من احیای کارخانجات قبلیه که الان برخی از کارخانجات که ما میبینیم در صنایع و شرکای صنعتی هستن که متاسفانه خب دچار چالش‌هایی شدن. پس یکیش احیای این کارخانه‌ها و توسعه اون توسط نخبگان دانش بنیان و نوآور کشور. کسانی که ایده محور هستن میتونن از امکانات اون نواحی و از امکانات اون کارخانه ها استفاده کنن که بتونن ایده های خودشون رو توسعه بدن. حالا ما زمان وقت زیادی نداریم. من موردهای کاربردی هم داشتم که میتونستم
ان شاء الله حتما توی نشست‌های بعدی حتما خدمتتون کنیم.
طرحی که معاونت علمی داره اینم خدمتتون بگم که طرح هم‌آفرینیه که کارخانجاتی که هنوز در واقع تو مرحله احیا مثلا نیستن میتونن به کمک دانش بنیان ها بیان کنار هم دیگه هم‌آفرینی کنن و احیا بشن. مورد آخر هم انتخاب بازار اصولی و درست هدف با رصد بازارهای بین‌المللی باز درسته که این خیلی خیلی مهمه که با توجه به این قضیه قطعا جوانای ما میتونن وارد بازار و اکوسیستم نوآوری بشن.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر یونسی از اینکه مشارکت کردین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
خداحافظتون. خانم کابوسی برامون نوشتن که تولید در واقع تولید کننده هستن و خوشبختانه بسیار فعال در حوزه پوشاک، تمام تلاشم رو برای رسیدن به صادرات دارم میکنم ولی اینقدر سنگ اندازی میشه که امسال ما نمیتونیم به مقصدمون برسیم. نه بابا ناامید نشین، اینقدر ما اینجا حرفا رو میزنیم که امید بدیم و اتفاق هم بیفته. البته این نواحی نوآوری هم بسیار میتونه به ما کمک کنه، البته با توجه به آمایش سرزمین و نکته آمایش سرزمین هم که خودش ماجراهای مختلفی داره. اگه نکته‌ای در رابطه با این پیام دارید آقای دکتر احمدیان بفرمایید و جنبندی فرمایشاتون دو دقیقه.
خواهش میکنم. من به نظر خودم صنعت با صنعت متفاوت.
بله.
مشکلاتی که در صنعت فناوری اطلاعات داریم، جنسش، ماهیتش، نیروی کارش، هزینه‌اش، قیمت تمام شدهش، مدلش قطعا با صنعت نساجی متفاوت. قطعا با یک کارخونه ریختگری متفاوت. ما در صنایع
در واقع مسائل تخصصیشون با هم فرق میکنه.
به شدت
یه سری
مشکل
مسائل
داریم. من واقعا معتقدم نمیشه با یه مدل همه اینها رو پیش برد. باید بهش دقت کنیم. ما الان متاسفانه بیشترین خروج نیروی انسانی رو تو بخش فناوری اطلاعات توی که دو سال اخیر داریم تجربه میکنیم. این به خاطر اختلاف در واقع درآمدیه، به خاطر مدله، به خاطر اینکه نیاز به نیروی کار در همه جای دنیا وجود داره و نیروی کار ما نیروی کار ارزونیه و این مهاجرت براشون جذابه. ما به شدت بحران نیروی کار رو تو سالهای آینده تو بخش فناوری اطلاعات داریم، بهش هم کم توجهیم. بالاخره باید مدل داشته باشیم، باید دورای تخصصی داشته باشیم، باید مدل کار عوض بشه. بازارهای صادراتی میتونه ما کمک کنه ولی اینجوری نیست که ما بگیم که حتما الان ما میریم تو یه کشوری یه دفتری میزنیم و کار میکنیم. من اونجایی که اومدم اشاره کردم به در واقع صادرات معکوس، به جای اینکه من مثلا برم در کشور همسایه مصر باشم که یه دفتری بزنم و بگم اینجا کارگزار منه، اینجا نهاد بین المللی منه، از ظرفیت هایی که در برخی مناطق داریم درست استفاده کنیم. مثلا ممکنه ما نزدیک یک کشور منطقه آزادی داشته باشیم، بریم زیر ساختاشو تأمین کنیم و به جای اینکه ما نیرومونو بفرستیم تولید مشترک رو با اونها با حتی با تکنولوژی اونها در سرزمین خودمون داشته باشیم. اینطوری میتونیم کسب و کارهای جدید،
انتقال تکنولوژی
انجام میشه، هم صادرات انجام میشه، هم ما کسب و کارهای جدید میتونیم تعریف کنیم و مسئله این تیپی. یعنی من خواهشم و تأکیدم اینه که فقط با یه مدل کار نکنیم، فکر نکنیم اگر مسئله شرکای صنعتی رو حل کردیم همه مسائل حل میشه. ما با پارادایم های مختلف مواجهیم. خواهش من به عنوان یه کارشناس اینه که همه مؤلفه ها رو کنار هم ببینیم. من فقط نگیم مشارکت مردم، مشارکت مردم مؤلفه های زیادی داره و عدم تعامل، عدم همافزایی، عدم یک نواختی در ارتقای این مؤلفه ها نتیجه معکوس خواهد داد.
طریق نتیجه منفی میتونه تو همین حوزه و همین راستا داشته باشه. آقای دکتر چی با خدمت شما ایم. کمتر از دو دقیقه جمع بندی.
عرض کنم که صحبت برای گفتن زیاد موند. من حالا میخوام یه نکته بگم. خیلی دنبال کلید واژه عدالت هستیم به حق. من تو گفتار مسئولین میشنوم مدام میگیم عدالت. شاید اشتباه نباشه اگه بگیم یه جنبه مهم از عدالت اینه که شما یه جنبه خیلی مهم اینه که شما فرصت بدین برای اینکه آدما بتونن کسب و کار خودشون رو ایجاد بکنن و این فرصت دادنه، حالا آقای دکترم صحبت کردن و فرمایشون کاملا درست بود، یعنی در هر حوزه‌ای نسخه خودش رو میخواد، در هر بازاری نسخه خودش رو میخواد. من میخوام یه ذره راجع به بازار سلامت بگم بعد چند تا نکته‌ای که به ذهنم میرسه. اولا تو بخش قوانین واقعا نیاز بازنگری داریم که بتونیم فرصت بدیم. میدونی سلامت چون با جون آدم ها سر و کار داره،
با سلامت با جان مردم مستقیم،
این ظرفیت رو داره که خیلی محدودش بکنیم به خاطر اینکه سیف باشه، سالم باشه و در واقع سلامت مردم تهدید نشه. این محدود کردن بازارش میتونه در بلند مدت آسیب بهش بزنه که فکر کنم یه جایی هم زره واقعا. پس یکی اینکه قوانین رو بیاریم درست بکنیم. دوم اینکه ببینید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خودش فرنزه کافی گرفتاری های مختلف داره در بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ظرفیت رشد دادن به بازار سلامت رو شاید نداشته باشه، باید یه فکری به حال این کرد، یا مسئولیتش بره جای دیگری یا تو ساختارش یه فکری به حالش بشه. ممنون بچه‌ها،
خیلی ممنون از اینکه با ما همراهی کردین. محمد حسین از شهریار هم گفته که از فعالین حوزه دانش بنیان هستم. به نظرم اگه نوای دانش بنیان، صنایع خرد و صنایع کشاورزی و نخبگانی هم دست به دست هم بدن، میتونن نواحی در واقع منحصر تو حوزه نوآوری رو شکل بدن که دقیقاً این اتفاق خوبی است. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. به همراه همگی در واقع کارشناسان و میهمانان که در برنامه هستن با شما خداحافظی میکنم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم و به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:05 تنین انداز می شود.
با تو نگفته بودم از گریه های هر شب، عشقت نشسته بر دل، جانم رسیده بر لب، جانم رسیده بر سرگردان، من بی تو حیرانم، شرحی زگی سویت حال پریشانم، بی تابم این شبها، بی خوابم ای رویا، از تو چه پنهان من گم کردم خود را، پیدایم کن شیدایم کن آزادم. شب ها بی خوابم ای رویا، از تو چه پنهان من گم کردم خود را، چشمی بکشم بشکن شب را تا با تو بگذرم از این همه قوقا، پیدایم کن شیدایم کن، آزادم کن از این سکوت بی پروا.
خداوندا، نام تو تمام جریان زندگی را در بر گرفته و تمام هستی را به صلح می‌خواند. نام تو در کشاکش رودها و چشمه ها و در تداوم آبهای دریاها همه شکوه و عظمتی بی پایان است. و اینک گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیات 61 تا 70 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما